الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح و قد یتمسک فی اثبات ماهیت العبادات به طریق آخر و هو ان یرجع الى اصطلاح المتشرع و یقال المتبادر فی اصطلاحهم هو هذا فهو مطلوب الشارع اما علی القول به ثبوت الحقیقت الشرعیه فظاهر و اما علی القول بالعدم فما القرينة الصارفة عن اللغوي يحمل عليه لكونه أقرب مجازاته وأشيائها لكن يشكل ذلك على القول بكون ألفاظ العبادات أسامي للصحيحة الجامعة لشرائط الصحة مطلقة وعلى القول بكونها اسما للعم من الصحيحة لو كان الإشكال والتشكيك في الأجزاء اما لو کان الاشکال فی ثبوت شرط لها فیسیر و مثل المعاملات فی جواز الاکتفا به ما یفهم من عرفن و ینفی الشرط المحتمل بالاصل و انما قلنا انه لو کان الحیرت و الاشکال فی الاجزاء فلا یتم هذا الطریق علی القول بکونها اسامی للعام لأن غاية ما يتبادر من الصلاة مثلا هو ذات الركوع والسجود فيخرج صلاة الميت وكذلك يمكن عندهم سلب اسم الصلاة عن صلاة بغى فيها فعل كثير تمحو صورة الصلاة ولا يثبت بهما ماهية الصلاة بتمامها كما لا يخفى و فیه نظر من وجود یک طریق برای اثبات اجزا و شرائط ماهیات مخترعه مطلبی بود که صاحب قوانین در مسئله جاری شد و او این بود که ما تتبع میکنیم اخبار را ادله را هر مقداری از اجزا و شرایط از ادله به دست آوردیم همونا رو میگیریم نسبت به چیزی هم که شک کردیم بعد از فحص و الیأس و اصل عدم نفیش میکنیم این یه راه راه دوم راهی بود که از راه اجماع ما بخوایم ماهیات مخترعه را به دست بیاریم که این مسئله را هم صاحب قوانین به طور مشروع بیان کرد اجماع به دست بیاریم یعنی چیه؟ یعنی اجماع قائم بشه بر این که اعضا و شرایط این دهتاش نه کم نه زیاد یا هم چیزی نداریم اجماع قائم بشه بر این که کسی اگر این عمل را با این اجزا و شرایط با این 20 جزء و شرط بیاره یقینا امتثال کرده بله اما این اجزا و شرایط را معلوم میکنه اجزا و شرایط روشن نمیشه کدام جزء کدام نی از باب احتیاط اموری را ضمیمه کنیم تا یقین کنیم که حتما اگر این عمل را بیاریم ما اجزا را آوردیم همه را شرایط را آوردیم همه را اگر که همچین کاری بشود کرد عیبی نداره اما این اثبات این که چی جز هست چی جز نیست چی شرط هست نیست مانع هست نیست اونو اثبات نمی کنه مضافاً به این که یه همچین کاری را در موارد دوران ام بین محظورین یا محظورات در اون جاها نمیشه در مواردی که ام دایر است بین جزئیات و مانعیات شرطیت و مانعیت در اونجور جاها ما نمیتونیم اجماع درست کنیم مگر یک کسی بخواد اونجا هم اجماع درست کنه برای این که تکرار کن عمل را، یه دفعه با اون شیء مشکوک که اگر جز یا شرط باشه، یه دفعه بدون او. اینا هم که معلومه اینا اثبات ماهیت عبادت نیست. راه دیگر، بعضیا گفتن در مقام اثبات ماهیت عبادت مراجعه میکنیم به عرف متشرعه. بهترین میزان، بهترین راه برای به دست آوردن ماهیت عبادت این رجوع کنیم به مسلمونا، نماز بخونیم. ببینیم مسلمونا وقتی بهشون میگن نماز چی میفهمن؟ غیر از این است که این عملی را که هر روز صبح و شام و هر روز محل ابتلاشونه به دست میاریم. و فرقم نمی کنه کسی قائل به حقیقت شرعیه باشه یا قائل به حقیقت شرعیه نباشه. خب کسی که قائل به حقیقت شرعیه است، خب صاف است پیشش، لفظ وضع شده است اندش شاره برای این ماهیت مخترعه، بنابراین مستند به شرعه. حتی کسی هم که حقیقت شرعی قائل نباشه، متشرعه از لفظ صلات چی میفهمن؟ این ماهیت مخصوصه رو میفهمن. خب این ماهیت مخصوصه، خب ما میدونیم این ماهیت مخصوصه خودشون که اختراع نکردن، این همونیست که یدن به ید از شارع گرفتن. بنابراین راه به دست آوردن ماهیت هر عبادتی این است که به عرف متشرعه مراجعه بشه. قائل به حقیقت شرعیه هم به عرف متشرع مراجعه میکنه، همونی که شارع موضوع لقضا همون دست متشرع است. قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه هم به عرف متشرع مراجعه کنه، به جهت که اونی که دست متشرع است این که پیش خودش اختراع نکرده، این همونی که از شارع گرفته، منتها شارع استعمال لفظ مجازن میکرده. بعد خب راهی، بعد خود گوینده به طوری که نقل شده است از استاد صاحب قوانین همون وحید بهبهانی رضوان الله علیه، ایشون خودش یه اشکالی به ذهنش آمده و او عبارت از این است که ما دو قول در مسئله داریم، صحیحی و عمی، صرف نظر از مسئله حقیقت شرعیه بودن و نبودن، ولو حقیقت شرعیه نداشته باشیم، اما یه بحث صحیح و عمی داریم. بنابر این که الفاظ اسامی برای صحیح هست، یعنی موضوع است برای ماهیت تام از جامعه جمعی اجزا و شرایط. بنابر اعمی هم بحث به ظاهر ایشون میخواد بگه اجزا داخله، داخل در مسماست، شرایط هست که خارجه، یعنی بحث صحیح و عمی در شرایط ظاهر میشه و الا اجزا همه داخل در مسماست. میفرماد بنابر صحیحی مطلقا چه در اجزا و چه در شرایط، بنابر اعمی هم، قول اعمی هم نسبت به شرایط، چون اعمی هستیم، خب ما به رجوع کردیم به عرف متشرعه. عرف متشرعه نسبت به بنابر اعمی، اونم نسبت به شرایط که داخل در مسما نیست، در اونجا عیبی نداره. خب میگیم هرچه از لحظ فهمیده میشه همون مقدار، اون چیزایی هم که شرط بودنش مسلمه خب اونم ثابته، اما نسبت به اونی که معلوم نیست و از شرایط اگر باشه چون از لحظ فهمیده نمیشه، اونو میتونیم نفیش کنیم. اما بنابر صحیحی و یا بنابر اعمی، نسبت به بنابر صحیحی مطلقا و بنابر اعمی نسبت به اجزا که اگر این جزء نباشه آیا بازم صلات هست یا نیست، این محل مناقشه و اشکال میشه. به این که گاهی میشود که ما به عرف که مراجعه میکنیم، عرف خودش نمیدونه که این جزء هست یا نی،
به جهت اینکه بنابر صحیحی به مجرد اینکه شک کردیم در صدق صلات شک میشه، بنابر عمی هم نسبت به اجزا که داخل در مسماس اگر شک کردیم شک میشه، ولذا مشکل میشه به دست آوردن ماهیت عبادت. این تمام حرفیست که گوینده فرموده. البته شاید این اشکال یه مطالبی داشته باشه که همون حرفایی که صاحب قوانین اشکال میکنه همونا باشه. علا کل حال مطلب صاحب گوینده حرف همین مقداره. صاحب قوانین چند اشکال میکنه به ایشون. اول میفرماید که یه وقت بحث در اینه شارع که در کلامش فرموده اقیم صلات، بحث در اینه مقصود شارع از لفظ صلات دعاست که معنای لغویه و یا معنای دیگر مراده. اینجا میخوای بگی به عرف متشرع مراجعه میکنیم، ببینیم عرف چی میفهمه از این لفظی که از شارع رسیده است، چی ازش میفهمه، آیا ارکان مخصوصی میفهمه یا دعا، اینو میخوای بگی؟ اینو از شما میپذیریم. خوب دقت کنید، اگر بحث در اینه که کلام شارع را حمل بر معنای لغوی بکنیم یا به معنای جدید، این مورد بحثه، خب این شکی نیست، باید لفظ شارع را حمل کرد بر این معنای جدید، یعنی همینی که متشرع میفهمن، نه معنای لغوی، به جهت این که بالاخره شارع این معانی را اختراع کرده. شارع که اختراع کرده یعنی چه؟ یعنی میخواد با این الفاظ این معنا را افاده کنه. پس ما قرینه داریم بر این که مرادش معنای لغوی نیست. خب معنای لغوی نیست پس چیه؟ معلومه اگر معنای لغوی شارع مرادش نباشه، همین است که در دست متشرع است، همینه. حالا حقیقت شایی داشته باشه یا نداشته باشه، اگر معلوم شد شارع لفظ صلات را که در عبارتش گفته اقیم صلات معنای لغوی مراد نیست، حتما باید حمل بشه بر این معنای مخترق، برای اینکه اگرم حقیقت شرعی نباشه اقرب المجازاته در نظر شارع، همین معنا بود مراد باشه. اینجا مراجعه میکنیم به همین معنایی که متشرع میفهمن و همین معنا معناییست که یا حقیقت شرعیه یا اشیاء المجازات و اقرب المجازات، باید حمله بر این که این یه مسئله. این خوب، ما بعد از این وقتی شک کردیم در این که مراد شارع از لفظ صلات چیه، مراجعه میکنیم همین که عرف متشرع میفهمم هم بنابر اون میذاریم، یه معنای دیگری مقصود نیست. دوم میفرماد یه وقت است که نه ما فهمیدیم، از این جهت شک نداریم، میدونیم همین معنای شرعی است مراد متکلم، منتها در این معنای شرعی یه وقت بحث در این میشه، خوب دقت کنیم، که آیا مراد از این صلات که گفته اقیم صلات یعنی اون عملی که رکوع و سجود داره او رو بیار، یا مقصودش از اقیم صلات اون عملی که قبله و قیام درش معتبره. اگر قبله و قیام باشه شامل صلات میت هم میشه، اما اگر رکوع و سجود درش معتبر باشه شامل صلات میت نمیشه. یه وقت اینجور شک، اینجور شک که مگر داشته باشم اقیم صلات یعنی مقصودش اینه که نماز میت بخون یا نمازی که درش رکوع و سجوده بخون، اینم اگر درش ما شک داشته باشیم میتونیم مراجعه کنیم به متفاهم اندل متشرع. متشرع از لفظ صلاتی که شارع میگه بعد از قیام قرینه بر این که معنای همه متشرع داد میزنن، میگن اونی که رکوع و سجود توش ارکان مخصوصه، شک ما زایل میشه. پس مخصوص از اقام الصلات یعنی اونی که رو خوشوز توشی این ارکان مخصوصه رو بیار، نه نماز میت پر به اون نداره. اینم خوب، اینم رجوع متشرعه میکنیم. اما یه وقت یه مطلب دیگر هم ما فهمیدیم، مقصود همون نماز صاحب رکوع و سجوده، یعنی ارکان مخصوصه. یعنی فهمیدیم معنای لغوی مراد نیست، شکی نداریم، میدونیم هم اون معنایی که گاهی لفظ صلات اطلاق میشه به معنای نماز میت اونم مراد نیست، همین ارکان مخصوصه مقصوده، اونی که اون نمازی که دارای رکوع و سجوده، اون میدونیم این مراده. اما میخوایم همونو بیاریم، شک میکنیم که آیا اگر ما استعاذه در این نماز به جان نیاوردیم، آیا اون نمازی که شارع خواسته است ارکان مخصوصه اون هست یا نی؟ که در حقیقت آیا این جزء هم درش معتبره یا اون شرط درش معتبر هست یا نه؟ اگر معتبر باشه چی میشه؟ این مصداق نمازی که شما خوندی بدون استعاذه یا بدون فلان شرط دیگر، آیا این هم از مصادیق اون نماز هست یا نه؟ اگر لازم نباشه استعاذه نیاری، خب مصداق نمازی است شارع خواسته. اما اگر این جز یا این شرط معتبر باشه و شما نیاری، پس اون نمازی که شارع گفته نیاوردی. اگر این بحث باشه، این بحث با مراجعه به عرف متشرع میشه به دست آورد. عرف متشرع خودش هم توش همین جیره. عرف متشرع میدونه از لفظ صلات دعا مقصود نیست، این ماهیت مخترعه مقصوده، اون امر اول. عرف متشرع میدونه مراد از صلات متبادر انده اندل مرف متشرعینی متبادر از صلات همین ارکان مخصوص است، نه صلات میت. اگر یه وقتی هم لفظ صلات اونجا اطلاق شده است، مجازن عنایتن استعمال شده، اینم میدونم. اما آیا اگر چون چه ما شک داریم در این که استعاذه جزء نمازه، که اگر عملی را بدون نمازی را بدون استعاذه خوندیم، این مصداق اونی که شارق جعل فرموده است، جعل فرموده که دست متشرع داده اونی، و اگر چنانچه استعاذه جز نباشه ما بدون استعاذه بخونیم، چرا همونیش که شارع اختراع کرده به امتثال میشه به او. در یه همچین جای اگر شک کنیم، که شک در یه جزئی بکنیم یا شک در یه شرطی بکنیم که اینم دخالت داره یا نه، جز هست شرط هست یا نه، اینو که با عرف متشرع چیزی به دست ما نمیاد. متبادر عند عرف متشرعه عبارت از این است که این عمل در مقابل معنای لغوی، معنای حادث در مقابل معنای قدیم، این معنا مراد. عرف تبادر عند متشرعه این درد را دوا میکنه که در معانی حادث هم نماز غیر از صومه، اونم حادثه، اینم حادثه، اما نماز غیر از صومه. اینو متبادر و متشرعه بیان میکنه. لفظ صلات وقتی شارع گفت نمیخواد صوم بگه، صلات میخواد بگه. کما اینکه عرف متشرعه میتونه در نماز هم بین نماز میت و نماز غیر نماز میت، نماز یومیه، این جهت را اصلاح کنه، رفع اشکال کنه. مراد از نماز به حسب متفاهم عرف متشرع همونی است که رکوع و سجود داره، اونی که رکوع و سجود نداره اون نماز می. اینا رو میشه بفهمیم ما به مراجعه به عرف متشرع. اما عرض و طول یه ماهیت وقتی فهمیدیم خصوص اون نمازی که رکوع و سجود درش معتبره، او عرض و طولش چه مقداره، چند جز درش معتبره، اجزایش را هم و شرایطش را هم عرف متشرع میتونه تشخیص بده. او به نحو اجمال میدونه که این عمل در مقابل بقیه اعمال این مقصود شارع است از لفظ صلات، اما آیا استعاظم جزءش هست یا نه، او خودش منتظره این است که شما یه فقیه فتوا بدید تا او عمل بکنه یا نکنه. اون که نمیدونه اینو، هر مقداری هم عمل میکنه فتوای مرجع تقلیدش خوش گفته عمل میکنه. بعد هم به مقلد دیگری هم وقتی مراجعه که از او میپرسه، هرچی او گفت عمل میکنه. بنابراین عرض و طول ماهیت که محل بحث ماست، اونو نمیشه به مراجعه به عرف متشرع به دست آورد که شما گفتی. فتح السله که معنای این عرف متشرع رجوع کردن از این نواهی فعلا، البته باز اشکالات دیگری هم داره، از این نواهی فعلا ما نمیتونیم به مراجعه عرف متشرع دردی در محل بحثمون دوا کنیم. البته مراجعه عرف متشرع این اثر رو داره که منصرف میکنه لفظ رو از معنای لغوی در مقابل قاضی ابوبکر باقلانی. به قاضی ابوبکر باقلانی میگیم تو چه شده؟ خب این لفظی است که شارع گفته. ببینید مردم مسلمان ها از این لفظ چی میفهمن؟ شارع میگه من دعا، هنوزم دعا میفهمم. خب نه، معنای حادث رو میفهمم. در مقابل قاضی ابوبکر این استدلال خوبه. بعد از فراغ از او در مقابل کسی که لفظ صلات را احتمال بده، درست معنای لغوی نیست، حرف قاضی ابوبکر باطل، اما شاید مقصود متکلم از لفظ صلات که میگه اون ماهیتی باشد که رکوع و سجود درش معتبر نیست. خب اینم میتونیم بگیم نه، متفاهم در متشرع اینه، حالا حقیقت شرعی داشته باشیم یا نداشته باشیم. اما نسبت به خصوص خود ماهیت خصوص این عملی که ارکان مخصوص است، چند تا جزء داره و چند تا شرط داره. خب در بعضی از اجزای شرط بالبداهه محل شک و عرف متشرع هم به اگر چون چه یه چیزی رو جزء حساب میکنه یا نمیکنه به حساب فتوای فقیهه و فقیه خودش تو این شک مونده است کدوم چیز جزء کدوم شرطه، مراجعه کنه به عرف متشرع یا جای دیگه باید به دست بیاره که چی جزء فتوا بده تو متشرع عقص کنن او رو عمل کنه. پس از این نواحی این مسئله درست نیست. تا بعد ببینیم مسائل دیگری هم در بین شورای دیگری هم هست. بله، از پریدن کلاق. شک خفیف المعونه، یه حرفی یه کسی میزنه شما تو شک میفتید. استعاذه در قرائت، اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، همی باعث شک میشه که آی نمازم باید استعاذه گفتوش. یعنی مانعی نداره، میشه به ادنا چیزی انسان شک پیدا میکنه که آیا همچین چیزی هم آیا معتبر است یا معتبر نی. نماز برای کرنشه، برای عبادته. آدم قهرن چون برای عبادته قهرن انسان شک میکنه فلان چیزم حالت بندگی توشه، آیا لازم است یا لازم نی. اینو اینو برو به اهل تسنن که این همه آدم هم نمیدیدن چه جور وضو میگرفتن. خب باشه، خب همین مقصود این است که در حقیقت این جور مسائل خب دو جور نقل کردن، نقل شده است ولی از ناحیه نقل باید رفت سراغش تا ببینیم کدوم نقل حجت کدوم حجت نی. گاهی وقتا هم در شک و شبهه باقی میمونیم دیگه، مسئله اینه. شما الان در زمان حاضر یه مسئله به خیلی وضوح یه مسئله گفته میشه، بعد نقلش جور جورای مختلف نقل میشه، گاهی از این طرف نقل میشه گاهی از اون طرف نقل میشه. مثلا نظر حضرت امام راجب مالیات چیه؟ اینقدر مسائل نقل میشه، یکی میگه که امام فرموده از احکام اولیه است، یکی میگه نه از احکام ثانویه است، یکی چیز دیگه تعبیر میکنه. اینا یه مسائلیست که طبعا از عبارتی که نقل شده است یه کسی هرچی فهمیده همونو نقل میکنه که امام اینجور فرمود، اما اونی که امام فرموده اون بشه به دست بیاد، طبعا هم هر کسی هر جوری میلشه به همون با همون عینک میره سراغ فقیه متهمون فی حدثه. در اول قوانینم اشاره شد هر کسی که هر جوری که نظرشه همون به همون طور میره سراغ مطلب و استناد دادن به فرض کنید امام یا استناد دادن به امام معصوم یا استناد دادن به مرجع تقلید خیلی در حقیقت مقدمات و دقت میخواد تا اینکه انسان بتونه استناد بده. نوع این استنادا و این نقلها گاهی در رابطه با همین مسئله است که کسی برداشتش از عبارت یه مطلبی بوده که اونو اونجور فهمیده. حتی از افعال خارجی هم برداشت های متفاوت گاهی میشه. ممکن است امام وضوش رو گرفته بوده، بعد به مناسبتی دست به دستش میکشیده، میخوارم دو دستش رو، یه کسی یه جور، پیغمبر صلی الله علیه و آله، کسی یه جور برداشت کرده باشه. علی کل حال مانعی نداره، در برداشت ها مختلف شده و فقیه اون است که بره سراغ مطالب، ریشه مطالب رو به دست بیاره، حجت رو از غیر حجت تمیز بده. در عین حال ما شیعه مخطئه هستیم، یعنی میگیم قالب تخته هستیم. ممکن است یک فقیهی هم با کمال زحمتی هم که میکشه اشتباه هم کرده باشه یه جایی، اما در عین حال اگر مرجع تقلیده همون اشتباهش حجته. بنابراین یک کسی اگر تعبیر کند یا قاضی اشتباه هم کرده باشه اشتباهش حجته. ولی اگر یک کسی میگه ممکن است قاضی یا فقیه یا مرجع تقلید یا امام اشتباه بکنه، ما باید بگیم بله ممکنه اشتباه بکنه، اما اشتباه او حجت، باید عمل کرد، اما اشتباه من و شما حجت نی، نمیتونیم عمل کنیم. بله خب در حقیقت غیر اشتباهمون هم که نمیدونیم اشتباه کردیم یا نه حجت نی. بله خب وقد یتمسک، راه سومی که برای اثبات ماهیت عبادت گفته شده است، قد یتمسک فی اثبات ماهیت العبادات، تمسک شده است در اثبات ماهیت عبادت به طریق دیگری، و اون طریق دیگر این است که رجوع شود به اصطلاح متشرعه و گفته شود متبادر در اصطلاح متشرعه هو هازا، این فهمیده میشه فهو و مطلوب الشارع، همین مطلوب شارع است. اما علی القول به ثبوت الحقیقت الشرعیه، اما بنابر قول این که حقیقت شرعیه قائل باشیم، فظاهرون، خب برای اینکه این معنای حقیقی که مال لفظ است شارع خودش قرار داده و متشرع هم همونو میفهمه، مستند به شارع. و اما علی القول بالعدم، کسی هم حقیقت شرعیه رو قائل نباشه، اون همینجور فما القرینه الصارفه، با فرض این که قرینه صارفه داریم از معنای لغوی که معنای لغوی مراد نی، یهمل علیه، بر این معنای متبادر عند متشرعه لکونه، بر این که این معنا اقرب مجازات این لفظ و شایع ترین مجازات هست که این لفظ در او استعمال میشه. لفظ صلات، شما بعد از معنای دعا معنای دیگری که بیشتر لفظ درش استعمال شده باشه غیر از این ماهیت مخترعه چیز دیگه سراغ دارید؟ خب این اشیاء المجازات و اقرب المجازات، ولو حقیقت شرعی نداشته باشیم. لکن یشکل ذلک، لکن اشکال می شود این مطلب که به رجوع به عرف متشرع به دست بیاریم، علی القول به کون الفاظ عبادات اسامی صحیحه، بنابراین که الفاظ عبادات اسامی باشه برای صحیحه جامع جمیع شرایط صحت مطلقا، چه نسبت به اجزا و چه نسبت به شرایط، همه اجزا و شرایط دخالت شرط صحتن، همه باید باشن تا بشه صحیح، این قول صحیحی. و همچنین یشکل علی القول به کون این الفاظ اسمن للعم من الصحیحه لو کان الاشکال و تشکیک فی الاجزا، در اجزا اعمی هم اگر جز نباشه گیر میکند در این که لفظ در اینجا ماهیت صلات در اینجا هست یا نی. و اما لو کان الاشکال و فی ثبوت شرط لها، و اما اگر چنانچه اشکال در ثبوت شرطی در این ماهیت عبادت باشه بنابر قول اعمی، فیسیر و مثل معاملات در جواز اکتفا به اون چی که فهمیده میشه از لفظ عرفن و نفع میشود شرط محتمل بالعصر. خب متوجه شدید که این قد یتمسک که گفت از این راه رجوع به عرف متشرع میکنیم اثبات میکنیم، بعد تخصیص اکثر کرد با واسطه اشکال، بنابر صحیحی در اجزا و شرایط مشکله، هم در اجزا هم در شرایط، بنابر اعمی هم در اجزا مشکله، فقط در شرایط عیبی نداره، نتیجه شد در سه احتمال، بنابر صحیح دو احتمال، بنابر عملی هم احتمال شک در اجزا مشکل شد، فقط در شرایط اشکال نداره. و انما قلنا، و انما قلنا این را اگر در اجزا اشکال باشه، فلایت و مهازت طریق علال قول به کونها اسامی للعام، حتی بنابر قول این که اسم عام من باشه اگر شک در اجزا بشه، این طریق که رجوع به عرف متشرع کافی نی، فلان به جهت این که غایت ما یتبادر من الصلات، نهایت چیزی که متبادر از صلات است عند عرف متشرع مثلا ذات الرکوع و سجود است، فیخرج صلات میت، و کذالک نهایت از تبادر عرف متشرع به دست بیاریم اگر کسی بین نماز چند تا چرخ بزنه، یه فعل کثیر ماهی صورت صلات، یا پرش چند متری بکنه، خب این معلومه دی نماز نی، این مقدارم میتونیم از تبادر عند متشرع بفهمیم، اما حالا استعاذه کوچولو رو نگفته باشه یا گفته باشه، اینم میتونیم بفهمیم از عرف متشرع که این جزء هست یا نیست؟ خب ممکنه نمیتونیم. میفرماید به جهتی که نهایت چیزی که متبادر از صلات هست عند عرف متشرع مثلا ذات الرکوع و سجود، فیخرج صلات میه، و کذالک یمکن عندهم سلب اسم صلات از صلاتی که وقع فیها فعل کثیر که یم حصولت صلات، اونم میشه گفت. اما ولای است بود به ما به این دوتا مسئله که ماهیت صلات به تمام ها درست نمیشه، ماهیت صلات همین مقداره رکوع و سجود داشته باشه، پس صلات میت نی، تو نمازم فعل کثیر واقع نشه، بقیه جلسه استراحه و استقرار و طمأنینه و فلان خصوصیات دیگه‌ای که استعاذه که احیانا محل شبهه و شک میشه، اونا رو از کجا بفهمیم؟ ماهیت صلات هنوز برای ما در اشکاله باقی مونده. کمال آیخفا و فیه نظر من وجوه، در این مسئله اشکال است در فرمایش این متمسک، اشکال است در این تمسک، اشکال است از چند وجه. اما اولا فلان دعوای حقیقت شرعیه و ثبوت حقیقت متشرعه، که حقیقت شرعی نداشته باشیم حقیقت متشرعه داشته باشیم، یعنی این دو قول، این دو قول انما هو در معنای تازه، معنای که تازه پیدا شده محدث، که ماهیات محدثه‌ای که شارع اختراع کرده، معنای محدثی است که ابدعه الشارع در مقابل معنای لغوی، و کفایت می کند در فی تصور ارادت ذاک المعنا دون المعنا اللغوی او معنا آخر از تصور فل جمله، فهمیدن این که معنای لغوی نیست و معنای شرعی هست، حالا حقیقت شرعی داشته باشیم یا نداشته باشیم، این تصور فل جمله کفایت می کنه. ما به عرف متشرع که مراجعه کردیم، فعل جمله عرف متشرع میدونه نمازی که شارع میگه غیر از دعاست، همین مقدار کافیه، وقت این به درد ماهیت عمل اجزا و شرایطش نمیخوره. پس بنابراین انما هو، این ثبوت حقیقت شرعی یا متشرعه، انما هو در معنای مخترعی است که اختراع کرده اون شارع در مقابل معنای لغوی، و کفایت میکند در تصور این معنای جدید دون معنای لغوی و معنای دیگر تصور فعل جمله. تصور فعل جمله بله عرف متشرعه داره، و به واسطه رجوع به عرف متشرعه میفهمیم که مراد مولا، مراد شارع این معنای حادثه نه معنای لغوی. این مقدار فلا یلزم فی ذلک تصوره بالکون و به جمیع الاجزاء و شرایط، در تشخیص این که معنای لغوی نیست و این معنای عرفی است،
در این احتیاج به تصور کن و جمعی اجزا و شرایط نداره. و ما ذکره من الرجوع الى العرف المتشرع و شارع، رجوع به عرف متشرع و شارع میکنیم، انما مناسب تمایز معانی است به وجه ما که از معنای لغوی در مقابل قول قاضی ابوبکر باقرانی امتیاز پیدا کنه. عرف متشرعی که مراجعه میکنیم و این عرف متشرع مستند به شارع، خب میبینیم میفهمیم که یه معنای دیگری مراد شارع غیر از معنای لغوی و شاهدش هم فهم عرف متشرع است. لام جمیل وجود به حیث یکون تصور کن شرطن فی کونهی مرادم من اللفظ. ما که درست اجزا و شرایط لفظ صلات رو نمیدونیم، نمیدونیم شارع چه معنایی را اراده کرده. چرا میدونیم؟ همین معنای مختلف را اراده کرده، منتها خصوصیاتش دستمونی. فتفصیل المذکور لا دخل له فی اثبات ما هو بصدده. تفصیل مذکور یعنی مراجعه به عرف متشرعه بکنیم بنابر حقیقت شرعیه و بنابر حقیقت متشرعه، این به درد اونی که تمسک میکنه برای اثبات ماهیت به درد اثبات ماهیت نمیخوره. ما اثبات ماهیت میخواد اجزا و شرایط رو درست کنه، بر عرف متشرعه مراجعه کنه، تشخیص میده معنای جدید رو در مقابل معنای لغوی. خب این که ماهیت رو درست نکرد، همین اندازه اثبات کرد معنای جدید مراده بالاجمال در مقابل معنای لغوی. و اما ثانیان فنقول، و اما ثانیان میگوییم ازا بنینا بیان ماهیت را، بنا گذاشتیم بیان ماهیت را به رجوع به مصطلح متشرع یا شارع. خب مراجعه کردیم میخوام ماهیت را به دست بیاریم، ماهیت را تا حدودی میشه به دست آورد که ذات رکوع و سجوده، پس صلات میت اون صلات مخصوص نیست، اینو میتونیم به دست بیاریم. اما خصوصیات اجزا و شرایط را به طوری که اگر این شی دارای جز نباشه آیا فرد اون صلات مخترع هست یا نی، اونم میتونیم به دست بیاری؟ نه. خوب دقت کنید، میفرماد فنقول ها هنا مقامان من الکلام، اول بیان اون ماهیت مخترعه و تمییز این ماهیت من بین ماهیه من صنفهی من المخترعات، از معنای لغوی جدا کردیم، میخوایم در بین مخترعات این صلات رو از بقیه مخترعات شرعیه دیگر جدا کنیم. اول این، مثل ان یقال معنای مخترعی که نقل کرده از شارع اسم صلات رو به او، آیا ذات الرکوع و سجود است که شامل صلات میت نشود، یا مشروط به قبله و قیام است که شامل صلات میت هم بشود. فنرجع الى عرف متشرعه و ثابت میکنیم به او مراد شارع را. اینجا خب صلات میت بیرون میره، چون از صلات میفهمیم ذات الرکوع و سجود. این مقدار خب اونم یه مخترع، صلات میت یه مخترع، صلاتی که رکوع سجودم داره یه مخترع دیگره، ما میفهمیم لفظ صلات رو برای این قرار داده. و ثانی، مقام ثانی این که بعد از بیان این که مراد ایهما، فهمیدیم نه خصوص اون ذات رکوع و سجوده، بعد از این قد یقال اشکال در این که در این که بعض اون چیزایی که محتمل است او فرد باشه برای موضوع له نماز بدون استعاذه هم فرد باشه برای صلات. که وقتی ما نماز بدون استعاذه بخونیم فرد صلاتی را که مأمور به ها ایجاد کردیم، فردن للموضوع له فردن لون صلات. مثل انا نعلم ان ذات رکوع و سجود هو من از صلات، فارغ شدیم از جدا کردیم ماهیت صلات را از نماز میت حتی. خب این معنای صلات. لکن نشک در این که صلات مذکور اذا کانت به حیث وقع بینها فعل کثیر غایت الکسره هل هو فرد حقیقی لها ام لا، نظیر ما تقدم فی ما السیل، در مسئله صحت سلب و عدم صحت سلب اونجا گفتیم ما صافی یقینا ما مایی هم که یه خورده کدر باشه قطعا ما، اونی هم که
گل شل باشه قطعا ماء نیست، اما آب سیل که خیلی قاطی داره، اما در این حال گل نی، گل شل نی. اون آیا آبه؟ تا باش وضو بگیری درست باشه خب مطلق، یا آب نی متحر نباشه. اگر نظیر اونجا که میخواستیم با واسطه صحت سلب فردی را از فردیتش نسبت به یک ما معنا بیرون کنیم، یا با عدم صحت سلب بگیم نه اینم از مصادیق ما است، اینجا هم نماز با این فعل کثیر را یا نماز بدون استعاذه را ببینیم از افراد اون ماهیت مختل اشاره هست یا نه. در مسئله عدم صحت سلب والذی یناسب ما نحنفی، اونی که مناسب با ما نحنفی هست که احتیاج داریم، همین اخیره که اگر یه چیزی که شک درش داریم نبود، یا یک چیزی که احتمال مانعیتش رو میدیم وجود پیدا کرد، آیا اینم مصداق صلات مخترع هست یا نیست؟ والذی یناسب ما نحنفی هو المقام الثانی للمقام الاول، پس ذکر تبادر ذات الرکوع و سجود و مسئله صلات میت لا یناسب المقام، ما از این جهت هم فارقیم، در جزء و شرط و مانع شک داریم که این جزء یا نه. اگر جزء باشه صلات بدون این اون ماهیت مخترع نیست، اگر شرط باشه صلات بدون این شرط اون نماز ماهیت مخترع نیست، اگر مانع باشه با وجود مانع این عمل اون صلات مخترع شرعی نیست. اینو ما میخوایم بحث کنیم، نمیخوایم امتیاز بدیم نماز را از نماز میت. تا شما به عرف متشرع مراجعه کنی و نماز میت رو جداش کنی. و اما ثالثا تنقل.